أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان همراه با این برنامه و مجموعه بررسی تحلیلی سیره معصومون علیهم السلام. آرزو میکنم که انشاءالله همه ما معرفت روزافزون پیدا بکنیم نسبت به سیره معصومین و توفیق عمل و پیروی نسبت به سیره اونها نصیب هممون بشه انشاءالله. بحثای بسیار مهمی است مباحث سیره، علی رغم اینکه گاهی کم لطفی میشه و تصور میشه که به هر حال اینها چیزایی است که فی الجمله آشنایی باش وجود داره و گاهی به این گونه مباحث نگاه علمی نمیشه، در حالی که واقعا استخراج دقیق سیره معصومین علیهم السلام بر همه لازم هست و توجه به اون لازم هست، بر ارباب فکر و علم و دقت لازم هست که توجه بکنن به سیره معصومین و استنباط بشه اصول ثابت سیره که بهترین مسیر هست برای عرصه عمل. و همونطور که در جلسات آغازین عرض کردم، تعبیر لطیف و دقیق مرحوم شهید مطهری درباره سیره که این منطق عملی است، منطق عملی است، یعنی سرمشق اسوه و الگوست برای عرصه عمل. بر اساس چارچوبی که ترسیم کردیم در مباحث سیره، بحث ما در محور اول از محورهای سیره بود، یعنی سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام، تا مقدمه بشه برای ورود به مباحث سیره فردی، سیره خانوادگی، سیره اجتماعی، سیره زیست محیطی و به هر حال محورهای متنوعی که در پیش هست. در سیره معنوی و عبادی هم قبل از این که وارد بشیم به عبادات خاص معصومین علیهم السلام که ازش با عنوان سیره عبادی یاد میکنیم، در سیره معنوی نگاهمون به عبادت به مفهوم عام هست که مسئله معرفت توجه کردیم، مسئله توحید رو عرض کردیم و نوع نگاه معصومین علیهم السلام به اوصاف الهی، از جمله اینکه اون بزرگواران خداوند متعال رو قابل رؤیت با چشم ظاهر نمی دانستن، چنان که قرآن کریم تصریح در این معنا داره: لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. با این وجود با کمال تعجب در متون اصیل یا اصلی روایی غیر شیعه از برادران اهل سنت در امثال صحیح بخاری، صحیح مسلم و سنن اونها و کتب صحاح اونها روایات میابیم که این روایات مهم و یا حتی صریح در تجسیم هست، در تشبیه هست، در اینکه بندگان در روز قیامت خداوند رو به جسم مشاهده میکنن، یا روایاتی که حکایت از این دارد پیامبر اکرم در شب معراج با جسم خداوند ملاقات کرد و همنشین خداوند متعال شد. و عرض کردیم که ائمه علیهم السلام در قبال این گونه روایات موضع می گرفتن، موضع سخت می گرفتن، نفی می کردن این روایات رو و مفهوم دقیق آیات رو گوشزد می کردن. مفسران اصلی اونها بودن: لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، دیگه آیه از این صریح‌تر چی مخواد باشه؟ یا لیس کمثله شیء. بنابراین این معصومین علیهم السلام بودن که اون اسلام اصیل و صحیح و دست ناخورده رو حفظ کردن و برای بشریت به ودیعت نهادن و خداوند متعال رو خیلی باید بر این نعمت شاکر باشیم. چند وصف دیگر از اوصاف خداوند متعال در لسان معصومین علیهم السلام رو هم تقدیم شما عزیزان میکنم و همطور که عرض کردم این رو انشاءالله مقدمه قرار میدیم برای ورود به بیان نمونه‌هایی از رفتارهای معصومین که ناشی از نگاه توحیدی اونها بوده. به عنوان مثال، وصف دیگری که در کلمات معصومین برای خداوند متعال دیده میشه، وصف ازلی و ابدی بودن خداوند متعال هست. در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 101 و همینطور در نامه 31 امیرالمؤمنین میخوانیم که فرمود الحمدلله الاول قبل کل اول و الاخر بعد کل آخر و به اولیتهی وجب ان لا اول له و به آخریتهی وجب ان لا آخر له. حضرت فرمودن که سپاس و ستایش خدای رو که او اول است پیش از هر اولی، هر اولی در نظر بگیریم خداوند پیش از اوست، و آخر است بعد از هر آخری، یعنی همه مخلوقات از بین میرن باز خداوند متعال هست. اون زمانی هم که هیچ کس نبود باز خداوند متعال بود، و آخر است بعد از هر آخری، و به سبب اول بودنش لازم است که او را آغازی نباشد. یعنی همین که گفتیم اول است قبل از هر اولی، یعنی هر زمانی شما در نظر بگیرید و هر اولیتی رو در نظر بگیرید خداوند قبل از اون بوده، پس این به معنای ازلی بودن خداوند متعال هست. و به سبب آخر بودنش واجب است که او را پایان آخری نباشد، چون هر آخری در نظر بگیریم طبق این تعبیر هو الاول و الاخر. این جمله امیرالمؤمنین تفسیری است از اون اشاره کوتاهی که در قرآن کریم هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. او هم اول است هم آخر، اول به طور مطلق، آخر به طور مطلق. اگر کسی اول به طور مطلق شد و آخر به طور مطلق شد، یعنی ازلی و ابدی است، چون هر زمانی رو به عنوان اول در نظر بگیریم او قبل از اوست، هر زمانی به عنوان آخر در نظر بگیریم یا هر مخلوقی رو به عنوان یا هر موجودی رو به عنوان آخر در نظر بگیریم او بعد از اوست. یا در تعبیر دیگری که عرض کردم در نامه 31 نهج البلاغه است، فرمود لا یزول ابدا ولم یزل اول قبل الاشیاء بلا اولیت و آخر بعد الاشیاء بلا نهایت. خداوند هیچگاه زوال پذیر نیز زوال نپذیرد و همواره بوده است، پیش از همه چیز بوده بیان که او را آغازی باشد، و پس از همه چیز هست بیان که نهایت و پایانی داشته باشد. خیلی وقت ما شنیدیم که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله کسانی می آمدن در مدینه و سوالاتی داشتن در ارتباط با معارف دینی از اون کسانی که غاصبانه به جای پیامبر اکرم نشسته بودن، سوال میکردن، اونها در پاسخ در میماندن، چاره ای نمیدیدن در اینجور وقتا برای حفظ آبروی خودشون که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک بگیرن. و این گونه موارد فراوان اتفاق افتاده. یکی از اون موارد جاییست که یک یهودی میاد سوالی مطرح میکنه و امیرالمؤمنین پاسخ میده، از حضرت سوال میکند که متا کان ربنا عز و جل، از حضرت سوال کرد که پروردگار ما از کی بوده. حضرت همون یا یهودی ما کان لم یکن ربنا فکان، چنین نبوده که پروردگار ما نبوده یک زمانی سپس بود شده باشد. ما کانه چنین نبوده، یا لم یکن چنین نبوده که لم یکن ربنا فکانه، نبوده باشد زمان خداوند و بود شده. و انما یقال متا کان لشیء لم یکن فکان، اصلا سوال تو غلطه. همین که میگی متا کان ربنا، خداوند متعال کی بود شده، این سوال غلطه. چرا؟ چون این سوال درباره چیزی گفته میشه که یک زمان نبوده. سوال از کی بوده تنها درباره موجودی به کار میره که نبوده و سپس بود شده باشه. هو کائنون بلا کینونت کائنن لم یزل لیس له قبل هو قبل القبل و قبل الغایه انقطعت عنه الغایات فهو غایت کل غایه. فرمود خدا موجود است بیان که حادث باشد، همواره بوده و قبل و نقطه آغازی ندارد، پیش از پیش است و پیش از نقطه نهایت. غایت و نقطه پایان به او ختم می شود، او پایان هر پایانی است. و تعابیر شبیه به این از دیگر معصومین علیهم السلام، نمونه ای هم از امام باقر علیه السلام عرض بکنم که فرمود ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء غیره، بود و چیزی همراه او و غیر از او نبود. نورن لا ظلام فی، نوری است که ظلمتی درش نیست. و صادقن لا کذب فی، صادقی است، حقیقتی است که دروغی درش نیست. و عالمن لا جهل فی، خداوند عالمی است که هیچ نشانه از جهل در او نیست. و حیاً لا موت فی، حی زنده است که موتی در او راه نداره. و کذالک هو الیوم، امروز هم خداوند این چنینه. و کذالک لا یزال ابدا، و بعد از این هم همواره چنین خواهد بود. درباره صفت حی برای خداوند متعال باز روایتی از امام کاظم علیه السلام هست که کان الله حیاً بلا حیات حادثه بل حی لنفسه، خداوند حی زنده است، صفت حی بر او بار میشه اما بدون اینکه حیات او حادث باشه، یک زمانی نبوده باشه بعد بود شده باشه، بلکه به ذاته حی هست. این همونه که در فلسفه میگن واجب الوجود به ذات، وجود از درون خداوند نشأت میگیره، به ذاته وجود دارد و وجود به وجود لذاته داره نه لغیره. درباره علم الهی که باز روایات متعددی از معصومین آمده برای بیان عظمت علم الهی، یه روایت رو عرض میکنم و قبلش به اون آیه که با اون آیه آشنا هستیم، آیه شریفه 59 سوره مبارکه انعام، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من برقت الا یعلمها، هیچ برگ درختی نمیفته مگر در حیطه علم الهی قرار داره. ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه ای حتی سنگریزه ای دانه ای در دل زمین وجود نداره مگر اینکه در حیطه علم الهی قرار داره. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 178 و 198 و 108 نهج البلاغه سخنان ارزشمندی در این ارتباط داره. اون حضرت در خطبه 178 می‌فرماد که ولا یعذب عنه عدد قطر الماء، از علم الهی خارج نیست حتی شماره قطره های آب ها. خیلی عجیبه، باران هایی که میباره بر روی کل کره زمین، عدد این باران ها رو چه کسی میداند؟ اینها یعنی جزئیات و تفاصیل و کیفیت علم الهی. باید در مکتب امیرالمؤمنین زانو بزنیم و این گونه تعابیر رو بشنویم، عظمت علم الهی. اصول کلی در قرآن بیان شد، چون که آیه رو اشاره کردم و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، جزئیاتش در بیان مفسران و مبینان وحی مثل امیرالمؤمنین باید جستجو کرد. ولا یعذب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء، تعداد ستارگان آسمان چه کسی میداند جز خداوند متعال؟ میلیون ها کهکشان و در دل هر کهکشانی میلیون ها ستاره. میفرماد که ولا یعذب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواف الريح في الهواء، بالاتر از اینها حتی ذرات گرد و غبار پراکنده در هوا، این در محدوده علم الهی قرار داره. ولا دبیب النمل علی الصفا، حرکت مورچه بر روی سنگ، مورچه سیاهی که در دل شب بر روی سنگ حرکت میکند در محدوده علم الهی قرار داره. ولا مقیل الذر فی اللیلت الظلماء، و همینطور خفتنگاه محل استراحت مورچگان در شب تاریک در اون دل لانه ها، لانه های پیچ در پیچ و باریک دل زمین که مورها و موریانه ها در اونجا لانه دارند، خداوند متعال عالم نسبت به اونهاست. ولا دبیب النمل علی الصفا ولا مقیل الذر فی اللیلت الظلماء یعلم مساقط الاوراق، خداوند متعال محل سقوط برگ های درختان را میداند. هر برگی که ساقط میشه خداوند متعال، چون که آیه اشاره شد و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، امیر المؤمنین هم میفرماد که یعلم مساقط الاوراق و خفی طرف الاحداق، در حد برهم خوردن پلک ها هم در محدوده علم الهی است. این که چه کسی چه زمانی پلک زد، پلکش رو باز کرد، خیلی عجیبه و خدا رو باید این چنین شناخت. و وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه خداوند متعال رو این چنین توصیف میکنه، خدایی که علمش این چنین دقیقه نسبت به ریزتر موجودات، نسبت به تمام حوادثی که در عالم رخ میده، خب انسان آیا میتواند از محدوده علم الهی خارج باشه؟ رفتار انسان میتونه خارج باشه؟ مشکلات انسان ها میتونه از محدوده علم الهی خارج باشه؟ و اگر چنین علمی وجود داشته باشه طبیعتاً انسان نگران نخواهد بود، میدانه خدای این چنین عالم نسبت به اوست، نسبت به احوال او عالمه. وقتی خداوند نسبت به احوال انسان عالم باشه طبیعتاً انسان هم مراقب رفتارش هست و هم متوکل علی الله خواهد بود. اگر مشکلی متوجه او شد میداند خداوند متعال توجه به این مشکل داره و از روی حکمت این مشکل رو متوجه او کرده. با این نوع نگاه دقیقی که معصومین علیهم السلام القا کردن به بشریت، طبیعتاً بشر در رفتارش به گونه دیگر رفتار خواهد کرد، در حالات نفسانی و روحی خودش این نگرانی ها، این استرس ها، استراب ها، این تعدی ها، ظلم ها همه برچیده میشه. در خطبه 198 فرمود یعلم و عجیج الوحوش فلفلوات، خداوند متعال آوای وحشی ها، حیوانات درنده در بیابان ها رو میداند. و معاصی العباد فلخلوات، خداوند متعال گناهان بندگان در خلوت ها رو میداند. و اختلاف نینان فی بحار الانوار الغامرات، خداوند آمد و شد ماهیان در دریاهای بزرگ، این همه ماهی در دل اقیانوس ها و دریاها حرکات اونها از محدوده علم خداوند خارج نیست. و تلاطم الماء بر ریاح العاصفات، برهم خوردن آبها از بادهای سخت، امواجی که تولید میشه و حرکاتی که در آبها هست، اینها رو خداوند میدانه. در خطبه 108 فرمود خرق علمه باطن غیب السطرات و احاط به غموض عقاعد السریرات، دانش خداوند متعال به آن سوی ناپیدای پرده ها نفوذ میکنه. ما پشت پرده ها رو نمیدانیم چه خبره، پشت دیوار ها رو نمیدانیم چه خبره، اما خداوند آگاهه. و همینطور علم الهی احاطه داره نسبت به افکار و باورهای پیچیده‌ای که در درون انسان‌ها وجود داره. افرادی هستن در فکرشون نیتی رو می‌کنن، تصوری رو می‌کنن، همه اینها در محدوده علم خداوند متعال هست. به جز امیرالمؤمنین علیه السلام یکی دو نمونه از دیگر معصومین عرض بکنم. مثلا امام باقر علیه السلام درباره علم الهی فرمود لم یزل عالما بما یکون، خداوند با آنچه پدید می آید همیشه عالم بوده. فعلمه بهی قبل کونهی که علمهی بهی بعد کونه. این خیلی جالبه. میفهمید اینطور نیست که حالا اگر چیزی پدید آمد علم خداوند به او بیشتر بشه، دقیق تر بشه. علم خداوند به اشیا قبل از بودن اشیا مثل علم خداوند به اشیا بعد از بودن اشیاه. فعلمه بهی قبل کونه که علمهی بهی بعد کونه. و همینطور در روایاتی از امام صادق علیه السلام، در روایت از امام کاظم علیه السلام، روایاتی هست که به هر حال عظمت علم الهی و گستره علم الهی بیان شده و از این هم میگذرم، چون در این باب سخن فراوانه و تنها به گوشه هایی از کلمات معصومین بناس اشاره کنیم. یا مثلا صفت عدالت الهی رو باید باز از معصومین علیه السلام پرسید و در پیشگاه اونها زانو زد و مفهوم عدالت رو جستجو کرد. در قرآن کریم عدالت خداوند متعال رو این چنین توصیف میکند در آیه مبارکه 40 از سوره نساء: ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. خداوند متعال به اندازه ذره ای هم ستم نمی کنه. اگر نیکی باشه نیکی رو دوچندان می کنه و از جانب خودش هم مزد عظیمی رو به بندگان عطا می کنه. لا یظلم مثقال ذره. خداوند به اندازه سنگینی یک ذره، مثقال ذره به اندازه سنگینی یک ذره، ذره رو در هوا در نظر بگیریم چقدر بی وزن هستن چون معلق در هواست، وزنش بسیار 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 اندکه. بعضی از مفسران تفسیر لطیفی دارن از این آیه قرآن کریم که ان الله لیس بظلام للعبید. یه وقت میگیم ان الله لیس بظالم للعبید، خداوند نسبت به بندگان ظالم نیست. یه وقت مثل این آیه گفته میشه ان الله لیس بظلام للعبید. ظلام میدانیم صیغه مبالغه است بر وزن فعال، یعنی زیاد ظلم کننده. اون وقت این شبهه پدید آمده برای برخی که خب وقتی گفته میشه خداوند زیاد ظلم کننده نیست، مفهومش این است که آیا خداوند نعوذ بالله کم ظلم میکنه؟ لذا مفسران ناچار شدن توجیه کنن. بعضی گفتن مراد از این ظلام در اینجا منسلخ از مفهوم مبالغه است، مفهوم مبالغه دیگه نداره، همون معنی ظالم رو میده. اما بعضی از مفسران نکته دقیقی رو گفتن، با اون اینکه درستر همینه گفته میشه ان الله لیس بظلام للعبید. چرا که اگر خداوند که این عدالت هست و این عدالت باید باشه، هیچ ظلمی در ساحت او راه نداره، اگر او حتی کوچکترین ظلم چنان که این آیه فرمود به اندازه سنگینی یک ذره هم خداوند ظلم کند، او دیگه ظالم نیست بلکه ظلامه. ممکنه بشر ظلم بکند بشه ظالم، اما خداوند نعوذ بالله ظلم بکند حتی کوچک ظلام خواهد بود. لذا در قرآن کریم با دقت و لطافت فرمود ان الله لیس بظلام للعبید. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه وصف عدالت رو برای خداوند متعال چنین بیان میکند: و اشهد انه عدل عدل و حکم فصل. فرمود من گواهی میدم که خداوند دادگری است که به عدل رفتار کرده و داوری است که حق و باطل رو از هم جدا ساخته. یه وقت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردند که مفهوم عدل چیه؟ فرمود العدل ان لا تتهمه. فرمود عدل این است که خداوند رو متهم نکنی، یعنی هر چیزی به خداوند نسبت ندی. عدل رو گفتن این است که هر چیز در جای خودش قرار بگیره. تعبیر لطیفی از امام سجاد علیه السلام داریم درباره عدالت خداوند متعال. اون دعایی که همه انشاءالله میخونیم در روز جمعه و همینطور در روز عید قربان: و قد علمت انه لیس فی حکم که ظلم ولا فی نقمتک عجله و انما یعجل من یخاف الفوت و انما یحتاج الى الظلم الضعیف و قد تعالیت یا الهی عن ذالک علوا کبیرا. حضرت فرمود خدایا من میدانم که نه در حکم و داوری تو ستمی رواست و نه در خشم و کیفر رسانی تو شتابی وجود داره. چرا؟ چون کسی شتاب میکنه که میترسه فرصت از دستش بره و کسی نیاز به ستم داره که ناتوان باشه. و توی خدای من بسی برتر و بالاتر از این امور هستی. وقت تعالیت یا الهی عن ذالک علوا کبیرا. تو نه ناتوانی و نه شتاب و عجله در کار تو هست که فرصتی رو های از دست بدی. ولذا در کار تو شتاب نیست، در کار تو ظلم نیست. و اوصاف دیگری مثل خالقیت، قادریت، قدرت خداوند، خلقت، از کلم که اراده الهی، صفت ظاهر و باطن، مالکیت خداوند متعال. امام علی علیه السلام فرمود کل مالک غیره مملوک. و سمع و بصر و اوصاف این چنین که فراوان در کلمات معصومین علیهم السلام آمده. و ما اگر بخوایم بپردازیم به این گونه اوصاف، برنامه های متعددی رو باید بپردازیم به بیان اوصاف الهی از نگاه معصومین. و هدف ما در این برنامه این نیست که وارد محتوای اوصاف الهی بشویم، بلکه صرفا از باب نمونه و بیان این که چقدر دقیق ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها خداوند متعال رو معرفی کردند، اون چنان معرفی که با عقل سازگاره، با قرآن سازگاره. تا این قسمت ها ملاحظه فرمودید قبلش اشاره به آیات داشتم و بعد کلمات معصومین، ها هر کدوم دیگری رو تأیید میکنن و این رو قیاس بکنن با اون چه که پیروان دیگر مکاتب متاسفانه به سراغ او رفتن و در غلطیدن در دام تشبیه و جبر و تجسیم و این گونه موارد. و امیدواریم که خداوند متعال توفیق توحید حقیقی رو به همه ما عطا کنه انشاءالله. و خداوند شاکریم که تا اینجا توانستیم بخش دیگری از صحیفه قطور معرفت معصومین علیهم السلام و سیره معصومین علیهم السلام رو ورق بزنیم، صفحه دیگری رو و آشنایی اجمالی پیدا بکنیم با سیره اون بزرگواران و عظمت وجودی اونها. انشاءالله بتوانیم در برنامه‌های بعد هم در خدمت شما عزیزان باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.